صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم. ممانعت نیروی انتظامی ایران از تجمع یادبود ستایش قریشی در مقابل سفارت افغانستان در تهران. جان کری میگوید ایران تنها 3 میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده است. و بنیامین نتانیاهو میگوید با مسببان انفجار در بیت المقدس تسویه حساب خواهد کرد. نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه مانع برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان در تهران شد. این تجمع قرار بود برای روشن کردن شمع و آنچه ابراز همدردی با خانواده ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان خوانده شده برگزار شود. تعدادی از تجمع کنندگان در پارک نزدیک سفارت از جمله تعدادی از افغانها دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها برای برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان مجوزی از سوی استانداری تهران صادر نشده بود، اما برخی تجمع کنندگان گفتند ابراز همدردی و شمع روشن کردن نیازی به مجوز ندارد. قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان به دست پسر همسایه 17 ساله ایرانی در ورامین واکنش‌های اعتراضی را در ایران و افغانستان در پی داشته است. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مجدد از توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی گفته است از زمان اجرایی شدن این توافق تهران 3 میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، جان کری در گرد همایی لابی جی استریت گمانه‌زنی ها درباره 155 یا 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران را رد کرد و گفت این رقم 55 میلیارد دلار برآورد شده است. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز این حزب جمهوری خواه در اسفند ماه سال گذشته گفته بود ما به آنها ایران 150 میلیارد دلار داده ایم. پیش از این خبرگزاری رویترز نیز گفته بود ایران با رفع تحریم ها به 100 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده خود دسترسی پیدا می کند که عمده آن صرف پرداخت بدهی هایش شده است. ولی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران هم هفته گذشته از عدم دسترسی کافی ایران به سیستم مالی بین المللی بعد از توافق هسته‌ای انتقاد کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پس از انفجار در اتوبوسی درون شهری در بیت المقدس اورشلیم گفت که اسرائیل با کسانی که او تروریست خواند تسویه حساب خواهد کرد. در پی وقوع انفجار پلیس اسرائیل اعلام کرد که بررسی ها نشان می دهد این حمله تروریستی بوده است. در این حمله دست کم 21 نفر مجروح شدند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش رویترز هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای این عمل را ستایش برانگیز خواند. حماس نیز انجام این عمل را قهرمانانه و نتیجه طبیعی آنچه جنایات اسرائیلی خوانده دانسته است. در خشونت‌های 6 ماه اخیر بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها 29 اسرائیلی و چند خارجی کشته شدند و نظامیان اسرائیلی نیز بیش از 200 فلسطینی را از پای درآوردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تا پایان سال جاری میلادی میتواند شرایطی به وجود آید که منجر به بازپسگیری موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی شود. باراک اوباما در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا تاکید کرد که عراقی ها تمایل به نبرد و آمریکا به گفته وی در حال حمایت بیشتر از آنهاست. به گزارش رویترز مقام های آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که این کشور حدود 200 نیروی جدید در عراق مستقر خواهد کرد که بیشتر آنها مستشار نیروهای عراقی خواهند بود که در حال پیشروی به سوی موسل بزرگترین شهر عراق هستند که هنوز تحت کنترل داعش قرار دارد. و در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری میکنم که برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. تا بخش بعدی روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مرتضی قاسم‌فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 الان در آمده و قابل ابتیاح هست، قابل تهیه هست و 2 دیگه‌ش هم احتمالاً تا نمایشگاه کتاب که چند روز دیگه هست منتشر میشه یا به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارایم هست. ایرا منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی یعنی خاکستر و خاک و هزارخانه خواب و اختناق حتی به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بوده. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چی مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من همینجا صحبت شما رو قطع کنم چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن. آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دوتا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دوتا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرش نیست؟
نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود حرف دومی که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را مدلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغانها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد همیشه میمدن افغانستان و ما اونها میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین از و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت است برای خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است. خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببینید در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در امریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطوره گفتم مسئله اجازه است. متوجه؟ من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگر اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شوند به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوری داشته باشم اینو چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر می‌کنید باید بهتر، مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما چی میگید که قبلا یه بار
ببینید در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگر در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود. اینا هست، اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله این که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه، خب همین متن فارسی رو میگرفتن با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه جا به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دوم اینکه این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی، متوجه؟ پس حقوق این ناشرها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی میپردازیم در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.